در ارتباط با مسائل کرونا ویروس و کووید 19 شیوعش که همچنان متاسفانه در تمام جهان در حال گسترش است، اشاره شد در جلسه قبل و همینطور در مقدمه ما اشاره کردم که به هر حال یکی از نشانه ها و مشکلات به خاطر کرونا ویروس یا کووید 19 مشکلات گوارشی یا هاضموی است که دل درد و تهوع و استفراغ و همینطور ممکن است اسهال ما داشته باشیم. بحث ما تهوع و استفراغ است. میخوایم بپرسم که امروز چون ما همینطور که تاکید میشه تهوع و استفراغ میتونه یکی از نشانه های کرونا ویروس باشه، سوال ایست که اگر ما اینال یک تهوع و استفراغ و دلبدی رو در یک نفر ببینیم چون جز علائم و نشانه های کرونا هست، این ما میخوایم بپرسم که در چی حد و اندازه این ممکنه وجود داشته باشه و چقدر شیوع و گسترش داره این مشکل؟
تهوع هم جز علائم آغازین بیماری کووید 19 یا کرونا میتونه باشه. در هر صورت در شرایط فعلی بعد از علائم عمومی مثل تب، سرفه، تنگی نفس، علائم گوارشی در حدود 1/3 از بیماران یا در ابتدا یا در طول بیماری کووید 19 ظاهر میشه و در سردسته این علائم تهوع، درد شکم و اسهال هست و به خاطر همین در صورتی که فرد علائمی رو داره که به صورت جدید ایجاد شده و به اصطلاح قابل تطابق با سایر علائم کووید هست باید بررسی بشه.
بسیار خوب دکتر صاحب، کسی که کرونا و بیماری کووید 19 داره فعلا مصاب و مریض است، حالت تهوع دلبدی هم داره، برای این فرد تحت درمان و مراقبت به خاطر کرونا چی توصیه هایی دارین جهت کنترل و بهبودی اینمی حالت تهوع و استفراغ و دلبدیش؟
در احتمالاً این تحت درمان دارویی قرار، برخی از این داروها خودشون میتونه تهوع ایجاد بکنه، حتما یک رژیم غذایی ساده سبک با حجم کم توصیه میکنم که استفاده بکنن. استفاده از مثلا نوشیدنی های مثل چای پررنگ و قهوه رو اصلا براشون توصیه نمیکنم و اگر علائمشون با استفاده از روش های محافظه‌کارانه توضیح داده شده کنترل نشد، بهتر هست از داروهایی که به اصطلاح کاهنده اسید هست که سردسته اون در بیماری کرونا فاموتیدین هست استفاده بود.
بله،
چون هم خود بیماری کووید 19 هم داروهایی که استفاده میشه تا بیماری تحت کنترل قرار بگیره میتونه تورم حاد در دستگاه گوارش ایجاد بشه، بهتره که فرد حجم کم استفاده کنه، به دفعات استفاده کنه و از افزودنی هایی که تحریک کننده است بهتره که پرهیز کنه تا رژیم غذاییش رو بتونه استفاده کنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب حق ازلی. با توجه به شرایط فعلی کرونایی که اکثرا توصیه میشه افراد به خاطر مشکلات سطحی و جزئی و معمولی و مسائل غیر ضروری به شفاخانه ها و بیمارستان ها و مراکز صحی درمانی مراجعه نکنن، اینالی اگر کسی مبتلای به تهوع دلبدی و استفراغ شد دکتر صاحب، در چه شرایطی باید به دکتر و مرکز معالجه بی مراجعه کنن؟
اگر همراه به صورت حاد باشه و همراه با علائمی نظیر دلدرد شدید، تب، استفراغ خونی، عدم دفع مدفوع، دردهای قفسی، تپش قلبهای شدید، تغییر در فشار خون و سردرد یا اختلال و تاری دید بود، بهتره به پزشک مراجعه کنه یا با مراکز درمانی تماس بگیره. ولی در موارد دیگه اگر علائم همراه جدی نداشتن به تغذیهشون توجه کنن، آرامش داشته باشن و صبر کنن، در بیشتر موارد بدون نیاز به درمان این حالت رفع میشه.
تشکر، انشالله که این نکات مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. دکتر صاحب، آیا در این شرایط شیوع کرونا کسی اگر فقط علامت تهوع داشته باشه، دلبدی داشته باشه، دلبالایی داشته باشه، با توجه به اینکه اینمی خوب جزء علائم کرونا هم هست، آیا باید با شک به کرونا به دکتر و مراکز درمانی مراجعه بکنه؟ یعنی حتما باید بره به خاطر بررسی کرونا یا نه فقط به خاطر همین مسئله ضرورت نداره که مراجعه کنه؟
در مورد این سوال خیلی کلی هست. طبیعتاً اگر کسی بیماری زمینه‌ای قلبی داشته باشه، هر علامت جدیدی رو خانواده و خود فرد باید جدی بگیره و میتونه علامتی از شروع به اصطلاح بیماری کووید 19 باشه، طبیعتاً تهوع و بی‌اشتهایی و ضعف جزء علائم بیماری کووید 19 هست. به خاطر همین در صورتی که این فرد دسترسی به پزشکش داره، بهتره که حتما با ایشون مشورت بکنه.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا استفاده کردیم. امید از شنوندگان عزیزم توجهات لازمه نسبت به خود اصل مریضی تهوع استفراغ که صحبت‌های مفصلی در دو جلسه شد و همینطور بحث کرونا ویروس و یکی از علائم گوارشیش که حالت تهوع استفراغ هست، به همه اینا توجه بکنن و انشاءالله این بحث‌ها مورد توجه و استفادهشان قرار بگیره. خب دکتر صاحب، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
اسکلت بدن ما به ارکستری بزرگ میماند، دستگاهی پیچیده و در این حال با نظم و هماهنگی مثال زدنی. اسکلت ما از تعداد زیادی قطعه استخوان مفصل‌دار تشکیل شده که با هزاران ربات، تاندون، عضله و قضروف حمایت می‌شود. قضروف‌ها فضای بین استخوان‌ها را پوشانده‌اند و مانند کمک فنر خودرو باعث حرکت درست استخوان‌ها و مانع از ساییدگی آنها می‌شود. اما متأسفانه این قضروف‌ها و ربات‌ها به واسطه یک سری از عوامل مانند آثار افزایش سن، چاقی یا اضافه وزن، ورزش بیش از اندازه، آسیب دیدگی‌ها، حرکات تکراری و حمل اشیاء سنگین می توانند تحت تأثیر قرار بگیرند و دچار آسیب شده و در نتیجه مشکلاتی به بار آورند. تا حدی که امروز بین جوانها و سالمندان افرادی را می بینیم که از درد مفاصل به خصوص زانوها شکایت دارند و به دنبال درمانهایی مانند تزریق ژل هستند. متخصصان پیشگیری از ساییدگی این بخش آسیب پذیر را بهتر از درمان می دانند. در این میان تغذیه درست در حفظ سلامت قضروف ها نقش بسیار مهمی دارد. شایع ترین عامل این مشکل به شیوه زندگی ما مربوط می شود. تغذیه، وزن مناسب و میزان فعالیت های بدنی نقش مهمی در سلامت قضروف ها دارد. کم تحرکی باعث آسیب قضروف ها می شود، زیرا یکی از عواملی که قضروف ها و به طور کلی مفاصل را قوی نگه می دارد عضلات قوی است. این عضلات با ورزش های مناسبی مانند پیاده روی و شنا تقویت می شوند و در مقابل بی تحرکی باعث ضعف عضلات اطراف مفصل شده و قضروف ها را آسیب پذیرتر می کند. در دهه های اخیر نوع رژیم غذایی افراد به سمت مصرف بیشتر اسیدهای چرب ترانس و فست فود ها رفته است و به جرأت می توان گفت اضافه وزن و چاقی ناشی از مصرف این مواد غذایی یکی از عوامل مهم آسیب به قضروف هاست که یکی از شایع ترین آنها آرتروز است. مد نظر قرار دادن اقداماتی که می توانند به تقویت قضروف ها و ربات ها کمک کنند تنها به ورزشکاران و افراد مسن محدود نمی شود. همان گونه که می دانید پیشگیری همواره بهتر از درمان است و این مسئله برای همه ما صادق است.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. در ابتدا تبریک عرض میکنم سال روز مبعث نبی مکرم اسلام را خدمت شما. رهبر انقلاب اسلامی فرمودند جریان مقاومت که از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، با بکارگیری عقل و ایمان توانست ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمان کند و رژیم صهیونیستی را در مقابل غزه و لبنان با زانو درآورد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیسان سه قوه و جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم در سال روز بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بعثت را جریان مستمر و همیشگی و مهمترین درس آن برای جامعه بشری به ویژه مسلمانان را به کارگیری عقل و ایمان به منظور ایجاد تحول فکری و ادراکی دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تبریک عید مبعث به ملت ایران و امت اسلامی و همه آزادی خواهان و آزادگان جهان، نگاه عقلانی به حوادث امروز دنیا را برای همه به خصوص مسئولان ایران بزرگ اسلامی ضروری برشمردن و در تبیین رویکرد استعمار برای غارت جامعه بشری گفتند. تاریخ استعمار نشان دهنده سه مرحله غارت منابع طبیعی، غارت فرهنگی و تخریب فرهنگ‌های اصیل و غارت و تصرف هویت ملی و دینی ملت هاست و امروز نیز دستگاه‌های قدرتمند و شیطانی عالم در حال تحمیل هر سه مرحله استعمار ضد ملت ها هستند. ایشان دولت امریکا را در رأس قدرت‌های استکباری و استعمارگر و دولتی تحت نفوذ قدرتمندان مالی جهان خواندند و افزودند کارتل‌های بزرگ مالی هر روز به شیوه‌ای برای تغییر هویت و مصالح ملت‌ها و گسترش نفوذ استعماری خود در حال نقشه کشیدن هستند و به تعبیر قرآن هر چی شما را دچار مشکل کند آنها می‌پسندند. رهبر انقلاب اسلامی گفتند این که نمایندگان کنگره آمریکا برای قاتل و عامل تک تک کردن هزاران طفل کف میزنند و او را تشویق میکنند و یا به کاپیتان ناو آمریکایی که تیاره مسافربری ایران با 300 سرنشین را سرنگون کرد مدال تشویقی میدهند، نمونه هایی از باطن خبیث و دشمنی ها و کینه های آنهاست که پشت لبخند های دیپلماسی پنهان است و باید در مقابل این حقایق چشمان خود را باز کرد. ایشان با تأکید بر هوشیاری در مواجهات جهانی فرمودند جریان مقاومت در دوره کنونی رشحه ای از بعثت نبوی و برخواسته از انقلاب اسلامی ایران است و با اشاره به پیروزی شگفت انگیز غزه گفتند این منطقه کوچک و محدود توانست رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی و متکی به پشتیبانی کامل آمریکا را به زانو درآورد و این پیروزی ناشی از بکار بستن عقل و ایمان و دلبستن به خدا و اعتقاد به عزت الهی است. رهبر انقلاب اسلامی ایستادگی حزب الله سرافراز با وجود خسارت از دست دادن شهید نصرالله را نمونه دیگر از جلوه های درخشان مقاومت در عصر حاضر برشمردند و افزودند حزب الله لبنان نشان داد نه تنها پایان نیافته است بلکه در مواردی با انگیزه بیشتر در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد. ادامه خبرها. نمایندگان حکومت طالبان با مسئولین سازمان ملل متحد درباره جستجوی راه حل دائمی معضل مهاجرین گفتگو کردند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان با مسئولین سازمان ملل متحد پیرامون جستجوی راه حل دائمی معضل مهاجرین گفتگو کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در دیدار با فرهانه ستاکر، مشاور ارشد راه حل های دوامدار سازمان ملل پیرامون حل مشکلات مهاجرین و عودت کنندگان گفتگو کرده است. مولوی عبدالمطلب اقانی، سخنگوی این وزارت، میگوید در این نشست پیرامون مشکل مهاجرین و راه حل دوامدار بحث و گفتگو صورت گرفت. فرهانه ستاکر، مشاور ارشد راه حل های دوامدار سازمان ملل متحد، گفت سازمان ملل می خواهد با ادارات حکومتی هماهنگی خود را بیشتر کند و به این معضل نقطه پایان بگذارد. همچنان راشد، معین مسلکی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، و کار مشترک تاکید نموده و در بخش مهاجرین همکاری سازمان ملل و نهادهای مربوط را مؤثر و با اهمیت خواند. آگاهان امور خواهان همکاری نهادهای بین المللی برای افراد برگشته به کشور و بیجا شدگان داخلی گردید. عبدالهادی حدیل، آگاه مسائل مهاجرین، نهادهای بین المللی در عرصه مهاجرت را مکلف به دفاع و کمک با مهاجرین و عودت کنندگان میداند و میگوید
در این راستا نهادهای بین المللی همچون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مسئولیت دارد تا از حقوق مهاجران حفاظت کند و همچنین ارائه کمک‌های فوری و بشردوستانه و ایجاد برنامه‌های بازگشت داوطلبانه و تامین نیازهای اساسی برای ادغام دوباره مهاجران تازه برگشته در کشور مبدا از دیگر وظایف این سازمان هاست.
در این حال برگشت کنندگان خواهان حل دائمی مشکلاتشان از جمله موضوع سرپناه، تحصیل و کار هستند.
چه دکره کور دی واجه او د خپل مشومان دی او دغه درس دغه دغه خپل تعلیم دغه زمون د کار زمينه نوښته مونږ ته برابر شي بس ان شاء الله وز نورې ګلش کو بنای.
با گفته وزارت مهاجرین، این وزارت برای حل مشکلات مهاجرین و بیجا شدگان با نهادهای داخلی و بین المللی تا اکنون توافقات را امضا کرده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ابراز تمایل رئیس جمهوری جدید آمریکا برای توافق با ایران گفت غرب باید اقدامات زیادی برای جلب اعتماد تهران انجام دهد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته توافق با ایران خوب خواهد بود، تصریح کرد برغم آمادگی برای شنیدن صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا، ترغیب کردن ایران به آغاز مذاکراتی تازه با طرف آمریکایی برای توافق دیگر با توجه به آنچه برای توافق سال 2015 رخ داد نیازمند اقدامات بیشتری از سوی غربی هاست. ترامپ در سال 2018 از توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا به بهانه‌ای واهی خارج شد و با در پیش گرفتن سیاست کارزار فشار حداکثری تحریم‌های پیشین ضد ایران را که در این توافق لغو شده بودند بازگرداند و تحریم‌های جدیدی را نیز ضد ایران اعمال کرد. وزیر امور خارجه ایران که با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز سخن می‌گفت در واکنش به اظهارات جنجالی ترامپ برای غزه پسا جنگ و کوچ اجباری فلسطینیان به کشورهای همسایه و با کنایه به چشم داشت ترامپ به خریداری جزیره گرینلند تحت حاکمیت دنمارک گفت پیشنهاد می شود به جای فلسطینی ها اسرائیلی ها را اخراج و گرینلند فرستاده شوند تا با یک تیر دو نشان بزنند. رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت فجایعی که صهیونیست‌ها در باریکی غزه مرتکب شدند زائیده سیاست دیرینه جنگ افروزانه نظام سلطه به سرکردگی آمریکا است. امیر دریادار حبیب الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده اردوی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار وابستگان دفاعی، نظامی و خارجی مقیم تهران افزود بی‌نظمی، بی‌عدالتی، خشونت‌های ساختاری و بی‌عملی نهادهای مسئول وجدان بشری را به آزمونی بزرگ دعوت کرده است. در یادار سیاری با تأکید بر اینکه پشتیبانی بیچون و چرا و همدستی تمام عیار آمریکا در نسل‌کشی آشکار و تکراری صهیونیست‌ها در برابر جهانیان و افکار عمومی خشمگین نه تنها دستاوردی نداشته است گفت جنایات رژیم پلید صهیونیستی در کشتار مردم بیگناه فلسطین و لبنان، تعرض به اماکن دیپلماتیک، تجاوز به حریم کشورها و ترور برخی رهبران سیاسی تنها دستاورد کثیف این رژیم بوده که پیامدهای آن یقیناً گریبانگیر تل آویو را خواهد گرفت. رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده اردوی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد مقاومت بی‌نظیر و مقتدرانه مردم مظلوم فلسطین که منجر به پذیرش آتش بس همراه با تمام شروط مقاومت فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی شد دستاوردی بزرگ برای جبهه مقاومت است. دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد دشمن صهیونیستی نباید حتی یک روز بیش از مهلتی که در توافق آتش بس ذکر شده است در خاک لبنان باقی بماند. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان شام دوشنبه در باره آخرین تحولات توافق آتش بس در لبنان، نقض توافق توسط رژیم صهیونیستی و همچنین تحولات منطقه سخنرانی کرد. وی رژیم صهیونیستی را باندی جنایتکار و قاتل خواند و گفت تجاوز اسرائیل به لبنان با حمایت جهانی و آمریکایی و غربی انجام شد. شیخ قاسم آزادی اسرای فلسطینی از زندانهای صهیونیستی در چارچوب توافق آتش بس در غزه را تبریک گفت و افزود هدف عملیات طوفان الاقصا در خصوص احیای آرمان فلسطین در جهان محقق شده است. و ادامه داد وقتی درباره رژیم صهیونیستی صحبت میکنیم باید به قدرت ایمان و مقاومت در برابر آن توجه کنیم. مقاومت اسلامی با تمام قوایش در برابر تجاوزگری اسرائیلی ایستاد. دبیر کل حزب الله با قدردانی از کمک‌های فراموش نشدنی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق به مردم لبنان گفت هواداران مقاومت مردمی مستحکم و دارای تربیت حسینی و همان پیروان امام خمینی رحمت الله علیه هستند. شیخ نعیم قاسم درباره توافق آتش بس با رژیم صهیونیستی نیز گفت با آتش بس موافقت کردیم زیرا دولت لبنان تصمیم گرفت از خود در مرزها حفاظت کند و افزود مقاومت اسلامی به طور کامل به عدم نقض توافق آتش بس متعهد است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی از ابتدای آتش بس تا کنون توافق را نقض کرده است. شیخ قاسم با اشاره به بازگشت مردم جنوب لبنان به منازلشان گفت صحنه های بازگشت اهالی جنوب به خانه هایشان به معنای آن است که ما پیروز شدیم و رژیم صهیونیستی عقب نشینی خواهد کرد. و اضافه کرد نقض توافق آتش بس نشان دهنده نیاز لبنان به مقاومت است. مقاومت پس از آن پیروز شد که مردم بدون هیچ ترسی به زادگاهشان بازگشتند. شیخ نعیم قاسم تصریح کرد مثلث اردو و مردم و مقاومت همان مثلث میدان و آزادی و پیروزی است. دبیر کل حزب الله همچنین تاکید کرد هیچ توجیهی را برای تمدید مهلت بقای دشمن صهیونیستی در لبنان نمیپذیریم. دولت لبنان درخواست رژیم صهیونیستی برای تمدید مهلت بقای نیروهای این رژیم را رد کرد. شیخ نعیم قاسم افزود اسرائیل باید پس از گذشت 60 روز از خاک لبنان خارج شود و ما نمیپذیریم که نیروهای دشمن حتی برای یک روز اضافی در خاک ما باقی بمانند. و این سازمان ملل متحد فرانسه و آمریکا را مسئول عواقب تأخیر در عقب نشینی دشمن صهیونیستی از اراضی لبنان دانست و گفت ادامه اشغال مناطق جنوب تعدی به حاکمیت لبنان است و مقاومت حق پاسخگویی و دشمن صهیونیستی در زمان مناسب را برای خود محفوظ می داند. و سازمان ملل متحد اعلام کرد که با پیشنهاد رئیس جمهوری جدید آمریکا برای کوچاندن اجباری فلسطینی ها به خارج از باریکی غزه مخالف است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا در اظهارات جنجالی تخلیه کامل باریکی غزه و اسکان فلسطینیان این منطقه در کشورهای عربی همسایه را خواستار شد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر پیشنهاد دستوری خود بر رهبران مصر و اردن از آنها خواسته است تا در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت این نهاد بین‌المللی با هر طرحی که منجر به جابجایی اجباری فلسطینی ها از باریکی غزه یا هر نوع پاکسازی نژادی شود مخالف است. در همین حال لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا با انتقاد از طرح پیشنهادی رئیس جمهوری جدید آمریکا برای انتقال فلسطینیان به کشورهای همسایه گفت ایده دونالد ترامپ برای انتقال فلسطینی ها از باریکی غزه به جای دیگر عملی به نظر نمی رسد. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر و عیدتان مبارک.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، و یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه.
دل از تو پس میگیرم بی تو عادت کنم صبر و طاقت کنم که نمیشه آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی از من و از دل من یک جا گذشتی بگذاریم دل من پیشی پای بمیره صد سال زنده باشی دشمنان بمیره
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمی
شکستی خیلی
یک پیاله
چای قبل از مرگ
بریم چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان کمربند والا قسمت دوم نویسنده سید محمد علوی در قسمت قبل شنیدید که شیرین دختر جوانی بود که محصل ادبیات فارسی بود در یکی از روزها برای او خواستگاری آمد به نام فهیم فهیم محصل دوره ماستری در دانشگاه بود در گفتگویی که میان شیرین و فهیم صورت گرفت، شیرین از فهیم خوشش آمد چرا که او را جوان فهمیده یافت که دیدگاهش در خیلی موارد با شیرین نزدیک بود. قرار شد که پدر شیرین در مورد خانواده فهیم تحقیق کند. بعد از مدتی تحقیقات پدر شیرین به پایان رسید. تحقیقات نشان می‌داد که خانواده فهیم خانواده با اصل و نسبی هستند و کسی در موردشان چیز بدی نگفته. فقط یک نفر که مدعی شده بود دوست صمیمی پدر فهیم است با پدر شیرین گفته بود که پدر فهیم کمربند والاست. یعنی که وقتی عصبانیتش از حد بگذره به اختیار با کمربند به جان طرف مقابل خود میفته. پدر شیرین و حتی مادر شیرین نظرشان ای بود که با توجه به ای که شیرین خواستگار خوب زیاد داره بهتر از قید فهیم را بزنن. چرا که احتمال داره فهیم هم چنین اخلاقی داشته باشه مثل پدرش باشه شیرین چنین دیدگاهی را قبول نداشت اولا فقط یک نفر چنین ادعای کرده بود دومی که هیچ دلیلی نداشت که حتما فهیم هم خوی و خصلت پدر خودش دارا باشه پدر شیرین گفت که او بیشتر تحقیق میکنه و اما اینک ادامه ای ماجرا
حالا بگو چی شد؟
شیرین جان صدا کن
صدا کنم؟
آه صدا کن
خیلی خوب شیرین جان دختر گلم
برو اون نمیای برو دنبالش
بیا که پدر جانت کارت داره
بچه شم مادر جان نال میایم
نگو مرد هرچی نگو بیشش ناراحتش نگو
بچه شم حوشم هست
آمدی جان مادر؟
بله مادر جان
گوش کو بچم که ما برات چی میگم دخترم، ما امو قسمی که گفته بودم بازم پورتو پال کدوم. کسی دیگه در مورد خلق و خوی خاص پدر فهیم؟ البته ما سراغ اون نفری که مدعی شده بود که پدر فهیم کمربند والاست هم رفتم.
خوب کاری کردی که رفتی.
گفتم که این خانواده برای خواستگاری یگانه دخترم آمده. اون نفر بازم ادعای خودشه در مورد پدر فهیم تکرار کرد. گفت که از من مشنوین احتیاط کنین. اینمین
مشنوی دخترم؟ میشنوی که پدر جانت چی میگه؟
بله
اینا رو تحقیق کرد، از مردم پرسان کرد، دوباره سراغ اون نفر رفته. بچه
خب در مورد خود فهیم هم پرسپال کردین؟
بله بچه، رفیقایش کسی در مورد ای که فهیم خلق و خوی خاصی داشته باشه چیزی بیاد نداشت. کلگی گفتن که فهیم خیلی جوانی آرامیست، خوب است، همه تو گپا میزن.
خب من که براتون گفته بودم که خلق و خوی پدر فهیم نمیتونه دلیلی باشه که فهیم هم رقم پدرش است.
چی بگویم دختر گله؟
دخترم من دلیل منطقی ندارم که خودت من بسازم. اگه از من میشنوی، چون خودت در حد و اندازه فهیم خواستگار داری، میتونی روی فهیم چلیپا بکشی، او را فراموش کنی.
اگر راستش بپرسی جان مادر، من دلم یک قسم شده، نمیفهمم چطور بگویم. اما خب دلیل
یعنی
نیست.
شما از خلق و خوی نیک دیگه خواستگاری ما اطمینان کامل دارین؟ اونا نمیتونن که یک خلق و خوی خاص داشته باشن؟
دخترم خلق و خوی اگر خیلی علنی نباشه که دیگرا در موردش بدانن پنهان میمانه. کلگی میفهمین دیگه.
چی بگویم بخدا؟ خب به نظر ما اگر اون نفر قضیه کمربند والا بودن را نگفته بود، بازم نظرتون منفی بود وقت؟
خب معلوم است که نجان مادری. چی گپست که تو میزنی؟
یعنی اگه کسی یک عیب با وجود پدر یا مادرش باشه، حتما اولادشم اونمو عیب داره؟
جان پدر قطعی خونه میشه گفت، ولی وقتی که یک عضو خانواده، او هم پدر خانواده یا مادر خانواده، یک خوی خاصی داشته باشن، خب میتونه فرزندانش هم یاد گرفته باشن یا تقلید بکنن.
بله
هم
بله.
پیشتر گفتم که اولادا اولین الگویش پدر و مادرش هستن.
هستم و تو رست. بله
تشکر فعلا.
خواهش میکنم. حالی چی تو کنی من؟
من بیخی گیت شده، اما به نظر من دگپش گوش نکن. نهایتا یک چند روز از دست ما خفه و آزارده میشه، جگرخون میشه، ناراحت میشه، گریه میکنه، نان نمیخوره، ولی یکون خواستگار خوبتر شاید پیدا شوه و بیایه و چیزها رو فراموش کنه.
تو خوب از دل دختر ما خبر نداری که در دل او چی میگذره. ما باید از دل او هم بفهمیم دیگه. نه
دلش چی میکنی؟ من میترسم این دختر دادنده و پرده.
به نظر ما بی انصافی بود که در مورد یک نفر از روی رفتار پدرش قضاوت شود. خلق و خوی پدرش چی ارتباط داره با او آخه؟ اگر چندین نفر می گفتن که پدر فهیم توی یک خویه داره، یعنی به گفته او نفر کمربند والا هست، شاید ما هم قبول میکردم. اما به گپ فقط یک نفر خو نباید اعتنا کرد. نمیدونم چرا، اما دلم میخواست که به خاطر ای که به پدر و مادرم اثبات کنم که در مورد فهیم اشتباه میکنن، حاضر بودم با فهیم ازدواج کنم. البته واقعیت ای بود که بیشتر از ای گپ من به فهیم علاقمند شده بودم. به مادرم گفتم که دیگه برام مهم نیست که چه کسی خواستگاری بیایه. هر کسی را که شما و پدر جان پسندتان شد جواب مثبت بتین. بر من هم دیگه مهم نیست که امرای چه کسی ازدواج میکنم. فکر میکنم که ای گپم خیلی تأثیر داشت. بله پدر جان.
بشین دختره.
بچه‌شم.
به مادرت گفتم که به خانواده فهیم تلفن کنم، برشن بگوی که میتونن برای قرار و مقدار بیاین.
چی؟
گوش کن دخترم، پدر و مادرها اگه مخالفت میکنن یا موافقت دارن، نیتشان خوشبختی فرزندشان است. البته نمیگم که اشتباه نمیکنن. در مورد آدم ها باید بگویم که مثل تربوز هستن، اگر چی ظاهرشان ممکن است باعث شود که حدس و گمان های بتانیم بزنیم، ولی از دلشان، از او چیزی که واقعا هستن، نمیشه چیزی فهمید.
خب شما هنوزم خوش ندارین که
گوش کن دخترم، بحث خوش داشتن ما اموز که گفتم، خوشی و سعادت خودت منظور ماست. البته اگه نظر خودت تغییر کرده باشه او دیگه گپ است.
خب پدر جان، اگر شما راضی نباشین ما هم نمیخوایم که نارضایتی شما را ببینم.
ما به خوشی و انتخاب خودت راضیستم، اما جان پدر یادت باشه که هر کسی باید عواقب انتخاب خودش را بپذیره. گفتم که آدم ها مثل تربوز سربسته هستن، باید خوششانس هم باشی.
خب مادر جانم چی موافقت کرد؟
گفتم که ما و مادرت خوشی خودت هم میخواییم. اگه فهیم انتخاب توست، ما به انتخاب خودت احترام میمانیم.
تشکر پدر جان.
خواهش میکنم دخترم.
با موافقت پدر و مادرم چند روز بعد خانواده فهیم دوباره آمدند. کلانا خیلی زود به توافق رسیدن و قرارشان را بر نامزدی ماندند. پدرم از او پدرهایی است که خیلی به طولانی بودن زمان عقد اعتقادی ندارد. به خاطر همین او شب به پدر فهیم گفت که خیلی زود بیاین و عروستان را ببرین. به همین خاطر نامزدی ما حدوداً 3 ماه بیشتر طول نکشید. ما زندگی مشترک خود خیلی زود شروع کردیم. البته راستش را بخواین من یک ذره تشویش داشتم که نکنه واقعا فهیم خوی پدر خدا داشته باشه. اما فهیم آرام و خون سرد بود. در حقیقت ما زندگی شیرینی داشتیم. من سمستر آخر خود خواندم و درسم خلاص شد. اما فهیم یک سال دیگه از درسش مانده بود.
یک سال بعد.
به فرماهیم چای. خیلی خوش آمدی نجمه جان.
خب ایلالی بگو که رویت چی شده ها؟ تا به من نگویی که چی شده لب به چای نمیزنم.
وای نجمه، گفتم که چیزی نیست. چه قشلستی تو دختر، از امو دوره لیسه ای خوی اخلاق داشتی.
چیزی نیست؟ اگه یک ذره بالاتر خورده بود که چشمت کور شده بود دختر. جای چپات است. معلوم است که جای چپات است.
بس کن دیگه نجمه.
خیلی خوب. حالی که قسمی است من زحمت کم میکنم و میرم.
خب بشی دیگه. چه قصد قار میکنی؟ میگم برات.
بگو.
راستش چند وقتی بود که همراه فهیم مردوی ما سر چیزای بی خودی جنجال و بگو مگو داشتیم. دیشب
خود دسترم. دست بزن دارم؟ دست روی خودت بلند کردم؟
کمربند خود کشید و تا تانست مرسد.
نجمه خاکت چبه؟ آخه چرا؟ از فهیم بعید است. نام خدا درس خوانده است. تحصیلات آکادمیک داره. خاکت چبه. گریه نکن.
شیرین جان. نجمه.
گریه نکن عزیزم. اگه نمه هم گریه میکنم.
همراهان عزیز ادامه این داستان را در قسمت بعد بشنوید.
تشکر میکنیم از همراهی یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه دوستان. بشنوید.
رسم خوبان.
به نام خدای مهربان و با سلام خدمت شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستم با یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان. بنده سید علی عطایی هستم، گوینده برنامه، و همکار صدا بردار ما خانم طیبه نوری هستند. تهیه کننده این برنامه هم خانم هانیه بزرفشان. از رادیو دری در خدمت شما هستیم و انشالله که شما دوستان عزیز فرصت همراهی ما را داشته باشید. دوستان، برای داشتن یک زندگی سالم و شاد و ساختن لحظه‌های بهتر نیاز به یادگیری مختلفی داریم. مهارت‌های زندگی مانند کمک ابزارهایی هستند که با بهره‌گیری از آنها پیشرفت قابل توجهی حاصل می‌شود. مهارت‌هایی مثل مدیریت زمان، مدیریت رفتار، خودسازی، پرورش روح، کسب فضائل، نحوه برخورد با همسر و فرزندان و بسیاری مهارت‌های دیگر که کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهند. بنابراین نیاز است که یادگیری و توانمندی خود را افزایش دهیم و تلاش و حرکت را آغاز کنیم که ایستادن و راکت بودن همچون مردابی ما را در خود فرو می‌برد. در وهله نخست باید قابلیت‌ها و ضعف‌های خود را کشف کنیم. از ضعف‌ها نترسیم، بلکه با یادگیری مستمر بر ضعف‌ها و ترس‌ها غلبه کنیم. کمبودهایمان را مانند یک گلدان خالی رها نکنیم، بلکه با کاشتن گل‌های زیبا در درونمان و پرورش آنها بالندگی خود را به تماشا بنشینیم. خورشید هر روز طلوع زیبایی را به نمایش می‌گذارد، پس همچون خورشید طلوع دوباره و تابناک را تجربه کنیم و با حرکت و تکاپو در غروب زندگی متوقف نشویم. یکی از مهارت‌های مهمی که در عصر حاضر یادگیری آن اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، مهارت مدیریت فضای مجازی است. روزانه صدها میلیون نفر در سراسر دنیا از اینترنت استفاده می‌کنند و یکی از کاربردهای اصلی اینترنت برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است. این ارتباط گسترده مجازی دارای معایب و محاسن است که باید مد نظر قرار بگیرد. یکی از معایب ارتباطات مجازی و زیاده‌روی در آن کاهش صمیمیت در خانواده هاست. امروزه با افزایش استفاده از اینترنت و به ویژه شبکه‌های گوناگون اجتماعی، سهم گفتگو در خانواده به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که گفتگو در خانواده اهمیت بسیاری دارد. گفتگو و تعامل در زندگی خانوادگی نقش بسیار موثری در شناخت استعدادها و شکوفایی اعضای آن و حل مشکلات زندگی در کانون خانواده دارد و فضای خانه را گرم و صمیمی می کند. اگر به هر دلیلی چنین ارتباطی در خانواده شکل نگیرد، قطعاً روند طبیعی رسیدن به اهداف متعالی در زندگی دچار اختلال خواهد شد و روابط به سردی می گراید. دکتر افشین طباطبایی، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی، در اهمیت گفتگو در محیط خانواده می گوید، یادگیری مهارت‌های ارتباطی صحیح دو طرفه و سرشار کردن فضای زندگی از حسن تفاهم و نظر برای حل مسائل راهگشای گذر از سختی‌های پیش روست. در اکثر خانواده‌ها به علت عدم وجود فرهنگ گفتگو در خانواده و ضعف آموزش و مهارت که از دوران کودکی با آن توجه کافی و لازم نمی‌شود، اغلب افراد چه زن و چه مرد در مواجهه با چالش‌های مختلف که در زندگی با آن روبرو می‌شوند، دچار استیصال شده سرگردان می‌شوند و یا از روی ندانمکاری راه اشتباهی را می‌روند و به خشونت، قهر، تخریب، تضعیف و دیگر روش‌های انفعالی روی می‌آورند. در حالی که تجربه بشری نشان داده کاربردی‌ترین و قدرتمندترین ابزار برای حل و فصل اختلافات کدورت‌ها، باز کردن گره‌های عاطفی و احساسی، یافتن راه حل و امثال هم گفتگو و مذاکره است. اکنون با خانه‌های بسیاری مواجه هستیم که اعضای خانواده کنار یکدیگر می‌نشینند، اما گاه فاصله عاطفی و روحی زیادی با هم دارند. آنها کمترین گفتگو و مراودات همدلانه را با هم دارند که این موضوع در کنار دیگر عوامل مخرب موجب سست شدن بنیاد خانواده شده است. با این وجود نمیتوان گفت که فضای مجازی فقط دارای مضرات است، زیرا گفتگو و صمیمیت را از خانواده ها رو بوده است. اعضای خانواده میتوانند با یک برنامه ریزی اوقات خود را به گونه ای سازمان دهند که ساعتی را از فضای مجازی و تلفن یا گوشی و تبلت و کامپیوتر خود فاصله بگیرند و در کنار پدر و مادر یا همسر و فرزندان در محیطی صمیمانه به گفتگو بپردازند. برخی ها معتقدند که فضای مجازی نه تنها از گفتگوها نکاسته، بلکه ارتباطهای گسترده‌ای را رقم زده است. این گروه معتقدند مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه‌های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم آمدند و از فاصله‌های بسیار دور در دنیای واقعی از این طریق با هم ارتباط برقرار کردند. آنها از طریق پست الکترونیک، پیام‌های کوتاه، چت‌روم‌ها، ویب پایگاه‌ها و بازی‌ها روش‌هایی برای گسترش و حفظ روابط اجتماعی را تجربه می‌کنند. با فرهنگ یکدیگر آشنا می‌شوند و گاه این دوستی به رفت و آمد میان آنها می‌انجامد. دکتر مهدی دوایی، متخصص روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی ایران، معتقد است که فضای مجازی بسته به نوع استفاده از آن میتواند در تحکیم خانواده نقش مفید و یا مضر داشته باشد. ایشان معتقد است که امروزه مانند گذشته نیست که روزهای تعطیل اعضای فامیل در کنار پدرکلان و مادرکلان جمع شوند و یکدیگر را ببینند. اکنون اینقدر فاصله ها زیاد شده است که ارتباط خانواده ها از لحاظ جغرافیایی و تحصیلی منحصر به فضاهای مجازی شده و همین فضا فرصتی برای دور هم جمع شدن است. دکتر دوایی ادامه می دهد فضای مجازی اگر باعث شود پروژه های دست جمعی بیشتری را با اعضای خانواده داشته باشیم مفید است. خانواده هایی که بین 18 تا 20 بار در ماه پروژه مشترک داشته باشند خانواده سرحال محسوب می شوند. مثلا با یکدیگر نهار یا غذای چاشت بخورند، گردش بروند، مسجد بروند و تفریح و سرگرمی داشته باشند و به صورت دست جمعی تعاملات خانوادگی را حفظ کنند و به خانه پدرکلان و مادرکلان و مهمانی بروند. این خانواده حالش خوب است. ولی اگر فضای مجازی مانع برگزاری پروژه های دست جمعی خانواده ها شود، اینجا این فضا باعث تخریب روابط خانوادگی شده است. به نظر دکتر دوایی در مجموع نحوه استفاده ما مشخص می کند که فضای مجازی مفید است یا مضر. اگر سواد رسانه‌ای و فضای مجازی در بعضی امور تسهیلگر باشد و سبب شود که ما با هم بیشتر حرف بزنیم یا دوستان راحت‌تر با هم صحبت کنند و دور همی‌های بیشتری را از طریق آن برنامه‌ریزی کنیم، این فضا خوب است، ولی اگر میزان گفتگو در خانواده را بکاهد و موجب سردی روابط خانواده شود، ظهور فضای مجازی مخرب است. در این قسمت بخشی را تقدیم میکنیم درباره اهمیت مدیریت زمان در فضای مجازی. خانم دکتر افسانه مظفری، مدیر گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی:
در واقع مواردی که ما باید مورد توجه قرار بدیم در مورد فرهنگ استفاده از این فضای مجازی و این شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ استفاده صحیح و استفاده درست و اصول و چارچوب‌هایی رو که باید مد نظر قرار بدیم، خب موارد بسیار زیادی هستن که حالا میتونیم به اینها هم اشاره بکنیم. اما چیزی که من به نظرم میرسه اینه که کاربر در این شرایط در جامعه اطلاعاتی با توجه به تمام گستردگی که وجود داره در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، مثل این میمونه که داخل یک حبابی در واقع اسیر شده که این اسارت رو هم البته خودش هم در واقع بهش دامن زده. به این معنا که ببینید در واقع به یک صورتی کاربر خودش رو در معرض همه اطلاعات قرار نمیده، دلیل هم داره، به دلیل اینکه سعی میکنه اطلاعاتی که مورد علاقهشه و خوشایندشه و با دوستان و گروهایی که در ارتباط هست اینها رو در اختیار داشته باشه. قاعدتا یک فیلتری رو برای خودش درست میکنه، شبیه یک حبابی که داخل اون میمونه و نهایتا میتونه هم از فرصت‌ها و هم از چالش‌های تهدیدهای پیش رو بر اساس این فیلتری که برای خودش درست کرده بهره‌مند میشه در هر صورت. بنابراین بهترین مسئله و رکن اساسی برای جلوگیری از تهدیدات فضای مجازی بحث آموزش هست. من به نظرم میرسه که آموزش در واقع آموزش سواد رسانه‌ای یا سواد دیجیتالی به اصطلاح میتونه خیلی کمک بکنه به این قضیه که در واقع فرهنگ استفاده صحیح رو به ما آموزش میده، چهارچوب رو در اختیار ما میذاره که ما میتونیم این چهارچوب رو با توجه به علایق خودمون و شرایط خودمون، دیدگاه خودمون، این چهارچوب رو جابجا کنیم و مورد توجه قرار بدیم. یکی از مسائلی که من به نظرم میاد باید حتما بهش اشاره بکنم بحث مدیریت زمان هست در این فضا. در واقع در زمان استفاده از فضای مجازی اگر که برنامه ریزی صحیح نداشته باشیم و مدیریت درستی در این رابطه رو در واقع ما به اجرا نگذاریم، متاسفانه آسیب هایی رو در این رابطه میبینیم. در واقع این فضا یک فضاییست اعتیاد آور و وقتی که ما عادت میکنیم به این فضا دیگه بدون برنامه ریزی صحیح قاعدتا مقدار زیادی زمان زیادی از وقتمون رو در واقع میگذاریم برای استفاده از این فضا و پیامدهایی به دنبال اون خواهد داشت. اینکه خب واقعا از خانواده و دوستان، گروه‌های اجتماعی که در واقع هستیم دور خواهیم بود. خب البته در شرایط کرونا این رو در نظر داشته باشیم که در واقع نکات مثبت و محاسن استفاده از فضای مجازی یه جورایی میچربه به تهدیدات این فضا، اما نهایتا استفاده بیش از حد این فضا و این شبکه‌های اجتماعی نباید به ما آسیب برسونه، نباید وقت ما رو تلف بکنه، نباید جریان زندگی ما رو مختل بکنه و نهایتا آسیب‌های فراوانی که به دنبال اینها همه به وجود خواهد اومد.
از دیگر معایب به فضای مجازی این است که ما در این فضا با سیل اطلاعات، عکس‌ها، ویدیوها و مضامینی مواجه می‌شویم که گاه نه تنها فایده‌ای برای افراد ندارند، بلکه تأثیرات اخلاقی بدی بر روی او می‌گذارند. برخی پژوهشگران اجتماعی معتقدند که فضای مجازی در تخریب ارتباطهای خانوادگی و طلاق عاطفی زوجین نقش بسیاری داشته است. وقتی یکی از زوجین به فضای مجازی و دیدن عکس‌ها و مضامین ناسالم اخلاقی روی آورد و به جای توجه به خانواده یعنی همسر و فرزندان در عالم مجازی سیر کند، کم کم از مسئولیت‌ها و تعهدات